ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فدریکا موگرینی می گوید آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. حسن روحانی می گوید تازه کاران باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام سخن بگویند. بشار اسد میگوید از حضور نظامی آمریکا در خاک سوریه برای جنگ با داعش استقبال میکند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به واشنگتن سفر کرده پس از دیدارهایی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت در این دیدارها به او اطمینان داده شده که آمریکا به اجرای توافق اتمی با ایران متعهد است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم دیدار کرده گفته هدف اصلی او از سفر به واشنگتن این بوده که درباره توافق اتمی با مقام‌های آمریکایی گفتگو کند. مقام‌های دولت جدید آمریکا پیشتر از توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بد خوانده بودند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در این باره گفته بود دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی توافق است و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردید نکنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی راهپیمایی روز 22 بهمن گفت که در منطقه و آمریکا تازه کاران قدرت را در دست گرفتند، اما باید بدانند که در برابر ملت ایران باید با احترام و تکریم سخن بگویند. آقای روحانی در این سخنرانی خطاب به کسانی که به گفته او ملت و نیروهای مسلح را تهدید می کنند افسوده این افراد بدانند ملت ما یک پارچه و آگاه است و در برابر بدخواهان ایستادگی خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن گفته بود که مردم ایران روز 22 بهمن پاسخ تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را خواهند داد. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، به ویژه پس از آنکه ایران روز 10 بهمن دست به آزمایش موشکی بالستیک زد، جنگ لفظی میان دو طرف تشدید شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید از حضور نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش استقبال میکند. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یاهو نیوز اضافه کرد که این حضور باید با هماهنگی واشنگتن و دمشق و شناسایی دولت سوریه از طرف آمریکا همراه باشد. به گزارش رویترز بشار اسد در بخش دیگری از این مصاحبه به وجود آمدن منطقه امن برای پناهجویان و آوارگان در خاک سوریه را مردود دانست و گفت این طرح کارایی نخواهد داشت. به وجود آمدن منطقه امن در خاک سوریه برای آوارگان جنگ داخلی این کشور از جمله پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بوده. جنازه سومین کارگر متروی قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم به خبرگزاری ایسنا گفته جنازه سومین قربانی ریزش دیواری متروی قم در آخرین ساعات پنجشنبه شب پیدا شد. در اواسط روز پنجشنبه دیواری متروی قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جان باخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابراین بر اعلام امدادگران 6 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. اما ساعتی پس از آنکه نیروی انتظامی اعلام کرد راهپیمایی 22 بهمن بدون هیچ مشکل امنیتی به پایان رسیده، دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی حکومت اسلامی یا داعش برای اقداماتی در این مراسم خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمین از رویا کریمی مجد.
2 روز پس از آنکه محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که خبر خوشی از مقابله با تروریست ها دارد اما هنوز زمان گفتن آن نرسیده است، دادستان کل کشور روز جمعه از آنچه برنامه‌ریزی داعش برای راهپیمایی 22 بهمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید کرده است که اگر به گفته او رزمندگان ایران با پشتیبانی نیروهای مقاومت در سوریه، لبنان و عراق نبودند، به تعبیر او دشمن دشمن به در خانه آمده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این شیوه اطلاع رسانی کوتاه و بدون جزئیات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی میگوید:
بخش امنیتی ایران که خودش نهادهای مختلفی به ویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه متصدیون هستند، سیاسی کاری میکنن. یعنی بخش امنیت واقعا در خدمت امنیت نیست، در خدمت سیاست حاکم بر کشور هست. حالا وقتی که سیاست نیروهای نظامی که مداخله کردن در منطقه به ویژه در سوریه بر این قرار گرفته که آقای خامنه‌ای اعلام کرد که ما اگر در اونجا نجنگیم و در داخل کشور بجنگیم، اینها همین سیاست ها رو مستندسازی دارن میکنن. همون گونه که در قتل‌های زنجیری وقتی آقای خامنه‌ای گفت اینا وصل به خارجی‌ها هستن، باجویی ها رو به سمتی بردن که به ضرب و زور این رو اعتراف بگیرن و مستندسازی بکنن. اما در این مدت ما هیچ داعشی رو واقعا در داخل کشور ندیدیم.
روز جمعه ده ها هزار تن از مردم ایران در شهرهای مختلف در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند. راهپیمایی که ظهر روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بدون هیچ حاشیه‌ای به پایان رسیده است. با این همه، ساعتی پس از آن رسانه‌ها در ایران به نقل از دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی داعش برای برهم زدن این راهپیمایی خبر دادند. عبدالستار دوشوکی، فعال مدنی بلوچ، میگوید که این شیوه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با اهداف خاصی صورت میگیرد.
میخوان بگن تروریسم بین‌المللی یا تروریسم جهانی مثل داعش و غیره در صدد این هستن که در ایران هم عملیات تروریستی انجام بدن، چون بسیاری از مخالفان این ادعا رو دارن که چرا داعش مثلا در همه کشورها یا در بسیاری از کشورها عملیات تروریستی انجام میده، تا به حال و در ایران این کار رو نکرده و ایران میخواد ثابت کنه داعش دشمن ماست. موضوع دوم اینه که ایران میخواد اقتدار امنیتی اطلاعاتی خودشو به بقیه دنیا نشون بده. این ادعا بر این تصور استوار هست که بله، اینها تلاش میکنن، اما ما از نظر امنیتی اطلاعاتی اینقدر قوی هستیم که قبل از انجام هر گونه عملیاتی اینها رو دستگیر بکنیم.
خبر برنامه‌ریزی داعش برای حمله به راهپیمایی 22 بهمن در حالی منتشر شده است که تنها در سال 95 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار 3 بیانیه از خنثی شدن عملیات تروریستی متفاوتی در ایران خبر داده است، در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 مورد مستندهایی را پخش کرد که در آن جزئیات عملیات مطرح شده بود، اما در هیچ یک از 2 مستند هویت واقعی کسانی که متهم به برنامه‌ریزی عملیات بودند مشخص نشد و در ماه‌های پس از آن نیز هیچ خبری مبنی بر تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه آنها منتشر نشد. رضا علیجانی در مورد رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به یک مثال اشاره می‌کند و از بی‌اعتماد شدن مردم به خبرهای منتشر شده می‌گوید:
چند ماه پیش شاهد اعدام تعدادی از هموطنان سنی کردمون بودیم که به اینها هم اتهامای مشابهی زده شد، ولی زندانیان سیاسی نسبتاً معتمدی که مورد اعتماد افکار عمومی هستند شهادت دادن که اینها دروغه و بعضی از این افراد حتی موقعی دستگیر شد بودن که اتهامایی رو که به اونها نسبت دادن بعداً اتفاق افتاده بود و بنابراین یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکنه در پذیرش این نوع برخوردهای سیاسی با مسائل امنیتی.
تا کنون هیچ دادگاه علنی در ایران برای رسیدگی به اتهامات متهمانه این دست پرونده های امنیتی تشکیل نشده و یا اینکه خبری در مورد تشکیل آنها منتشر نشده است. حسین آریان، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، به محدودیت های رسانه ها در ایران اشاره میکند و میگوید:
مطبوعات و رسانه ها واقعا دسترسی ندارند و خودشون و این اختیار رو ندارن، این آزادی عمل رو ندارن که خودشون تقلا کنند و بتونن اطلاعاتی به دست بیارن، ولی در این حال این باز برمیگرده به اون سیستم اطلاعاتی که از جهتی میخوان سعی بکنن که کارها رو مخفی نگه دارن. یه ترکیبی از این دوتاست، ولی در مجموع سازمانهای اطلاعاتی ایران در سطح منطقه کارایی لازمه رو دارند، منتها اطلاعاتی رو به هیچ وجه دست نمیدن، حتی در مواردی که ممکنه لازم باشه که مردم ایران این رو بدونه.
روز جمعه دادستان کل کشور گفت که اعضای مرتبط با داعش در بیابان‌های اطراف تهران بازداشت شدند.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران: مهدی خزعلی، مونا معافی و شهناز اکملی.
من نمیتونم اگه این همدردی همراهی با کسایی که زخم خوردن کنار خانواده ها بودن، اینا جرمه؟ بله، مادر من مجرم ترینه.
شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشوند.
عمده این برخوردها از سوی حراست دانشگاه ها شده.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در واشنگتن روز پنجشنبه طی نشستی در انستیتوی هادسن موقعیت متحدان آمریکا در خلیج فارس با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
در واشنگتن برخی از کارشناسان امور خاورمیانه میگویند که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس و به عبارت کشورهای عرب خلیج فارس نفسی به راحتی کشیدند و نسبت به امنیت خود اعتماد بیشتری پیدا کردند. از سوی دیگر، به باور و گفته این کارشناسان، با حضور روسیه و سپاه پاسداران و شبه نظامیان مورد پشتیبانی آنها در سوریه، اسرائیل نسبت به مرزهای شمالی خود نگرانی عمیقی دارد. روز پنجشنبه در نشست ویژه انستیتوی هادسن که در آن 3 تن از کارشناسان امور خاورمیانه شرکت داشتند، محمد یحیی تحلیلگر اهل عربستان و از اعضای غیر دائمی شورای اتلانتیک تصویر یک جانبه ای از شرایط ایران و عربستان سعودی در برابر آمریکا ارائه داد و گفت اگر در تهران از چند عضو اطلاعاتی جمهوری اسلامی بپرسید که بزرگترین تهدید علیه رژیم چیست، بیدرنگ به ایالات متحده اشاره خواهند کرد. محمد یحیی افزود که دشمنی های حکومت ایران علیه آمریکا و از جمله انفجار برج الخبار عربستان در 1996 میلادی متوجه آمریکاییان بود و به طور کلی از بعد از انقلاب در ایران انقلابیون علیه آمریکا و آمریکاییان عمل کردند. علی شهابی مدیر بنیاد عرب اندیشکده‌ای که بر مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی در شبه جزیره عرب تمرکز دارد، نگاه وسیع‌تری را از موقعیت ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ارائه داد. آقای شهابی گفت از همان دقیقه‌ای که پرزیدنت ترامپ مراسم سوگند را به جای آورد، شبه جزیره عرب و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با نظم تازه‌ای روبرو شدند و از همان لحظه‌ای که دولت جدید در واشنگتن آغاز به کار کرد، منطقه دست کم از حیث روانی به محل امنی تبدیل شد و هزینه‌های دولت ایران برای هر گونه عملیات خصمانه‌ای به میزان زیادی بالا رفت. The problem with the previous Obama administration was that it had given the Iranians. آقای شهابی با اشاره به دوران ریاست جمهوری اوباما گفت که دشواری این بود که آن دولت گستره اعتمادش را نسبت به ایران بسیار وسیع کرده بود و در همان حال دولت ایران هوشمندانه سناریوی پلیس بد و خوب را بازی می‌کرد و در حالی که تیم دیپلماسی در غرب سخن دیگری می‌گفتند، سرانجام قدرت در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران بود و سپاه پاسداران که اوضاع را در عراق، سوریه، لبنان و یمن تحت تأثیر قرار می‌داد. در نشست انستیتوی هادسن، مایکل دوران، پژوهشگر ارشد این انستیتو هم به موقعیت اسرائیل در خاورمیانه امروز پرداخت. آقای دوران گفت که اسرائیلی‌ها امروز با بیم و هراس شاهد حضور ایرانی‌ها و روس‌ها در نزدیکی مرزهای شمالی اسرائیل هستند، مگر آنکه با روسیه به توافقی دو جانبه متکی باشد. در پایان این نشست با پنل حاضر این پرسش را مطرح کردم که آیا احتمال جنگی بین ایران و عربستان وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، آیا ایران در شرایط فعلی قادر به تأمین هزینه‌های جنگی است و آیا عربستان توانایی چنین پیکاری را دارد؟
was never overt military confrontation between Iran and Saudi Arabia or with the Gulf.
علی شهابی مدیر ارشد بنیاد عرب در پاسخ گفت که ایرانی ها از جنگ با صدام آموختند و امروز متخصص جنگ های غیر مستقیمند و متخصص در به وجود آوردن سازمان های شبه نظامی مانند حزب الله که امروزه در مقابل اسرائیل قرار گرفته که یکی از بهترین ارتش های رزمی جهان را دارد. او گفت ایرانی ها این سازمان ها را در عراق، سوریه و حتی در یمن نیز به وجود آورده‌اند. بنابراین حکومت ایران مستقیما به جنگ با هیچ کشوری در منطقه بر نخواهد خواست و سیاست‌های خود را از طریق شبه نظامیان اعمال خواهد کرد. نتیجه گیری نشست انستیتوی هادسن این بود که با دولت ترامپ در واشنگتن منطقه خلیج فارس ثبات بهتری را شاهد خواهد بود.
شما هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042 02 21 12 2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.